بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایشات امام یه مطلبی بود که عرض نکردم، حالا امروز تذکر میدم، و اون این که ایشون فرمودن اگر المؤمنون عند شروطهم، اگرچه الزامات ابتدایی را شامل نمی شود و مختص به الزام و التزام ضمنیه، لکن می توان با القاء خصوصیت و مناسبت و حکم و موضوع فهمید که الزامات ابتدایی هم لزوم وفا دارد و حرف متین و جیدی است. برای اینکه عرف وقتی بهش میگن انسان باید پای شرطش بایستد، یعنی التزام در ضمن عقدی را باید پاش بایستد، میفهمه ضمنیت خصوصیت ندارد و لذا شروط در ضمن عقد جایز هم لازم الوفاه. اونی که مناط است خود التزامه، فرقی نمی کند این التزام ابتدایی باشد یا این التزام ضمنی باشد. یه مطلبی از امام بود که دارد در تقریراتشون. یه مطلب دیگه که باز باید عرض کنم این که برای لزوم بیع به 8 وجه استدلال شده، در ذهن آقایون هست. اول استصحاب، یکی از اونها استصحاب بقای ملکیت. دوم اوفو بالعقود. سوم المؤمنون عند شروطهم. چهارم لا یحل مال امرئ الا بطیبة نفس من. پنجم الناس مسلطون على اموالهم. ششم یا لا یحل نبود الا ان تكون تجارة، آخه این هم مستثنا هم مستثنا میشه دوتا، الا ان تكون تجارة عن تراض، هم مستثنا و هم مستثنا من. البیعان بالخیار را نمیدونم اینجا آورده یا نه، البیعان بالخیار مالم یفترقا، چند وقت شد؟ 7 تا شد یا 8 تا. حالا ببین اگه مکاسب خدمتتون هست، ببین حالا برای اینکه تو ذهن ها بمونه من تکرار میکنم دیگه. استصحاب بقای ملکیت 1، اوفو بالعقود 2، الناس مسلطون على اموالهم 3، البیعان بالخیار ما لم یفترقا 4، المؤمنون عند شروطهم 5، مستثنا منه آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل 6، مستثنا الا ان تكون تجارتا عن تراض 7، البیعان بالخیار ما لم یفترقا. لا یحلم داره؟ نه، من شک دارم. آخه ببینید من گفتم حالا شک دارم. البیعان بالخیار را دارد. نه، میخوام ببینم شیخ لایحل را داره یا ندارد. آخه گیر لایحل و مال امرین الا به طیب نفسه اینه که تمسک به لزوم برای لایحل تمسک به دلیل در شعه مصداقیه است، چون ما با فسخ نمیدانیم که آیا منتقل شده به فاسق یا منتقل نشده. لایحل میگه مال مردم، فقط راه استفادهش طیب نفسه، این مربوط به حلیتهای اذنیه است. اما در باب فسخ من نمیدونم این مال بعد الفسخ هنون مال صاحبشه یا مال صاحبش نیست. اینه که من شک دارم نسبت به لایحل و مال عمرن. حالا بعد مراجعه بفرمایید، خواستم تو ذهنتون بموند. بخونید این عبارت رو. خیلی خونم هست، پس بنابراین میشه 9 تا وجه دیگه. حالا این وجوه یه وجهی بوده که مرحوم ممقانی در حاشیهشون اون وجه رو اشاره میکنن، غرض این بود اون وجه رو بگم، و اون اینه کسی تمسک کند به احل الله البیع برای لزوم، به این بیان که احل الله البیع ناظر است به بیع بین مردم. قالوا انما البيع مثل الربا، آیه شریفه دارد که نه احل الله البيع و حرم الربا، این بیع بین مردم را خدا حلال کرده و بیع بین مردم بنایش بر لزومه. بگیم از این احل الله البیع که امضاء ما عند الناس است استفاده می کنیم لزوم معاطات را. این هم یک وجه که بنابراین میشه 10 وجه برای لزوم معاطات. بله برای عقود اصل در عقود لزومه، اونا 8 وجه بیشتر نمیشد. اصل در عقود لزومه، اون 8 وجه دارد، اما نسبت به بیع 10 وجه دارد. یکیش البیعان بالخیاره، یکی هم احل الله البیع. پس 8 وجه برای اینکه اصل در معاملات لزومه، 8 وجه استدلال شده. برای اینکه اصل در بیع لزومه، 10 وجه بهش استدلال می شود و استدلال شده. این هم یه نکته بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. حالا بعد از آنی که این بحث تمام شد، 2 تا تذنیب اینجا هست. عهد از این تذنیبین اینه که شیخ قدس سره میفرم بعد از آنی که میفرمان بحثی نیست که اصل در بیع بلکه اصل در مطلق ملک لزومه، بعد از آنی که این بحث ندارد مناقشه میکنن در این لزوم معاطات به وجود اجماع بر خلاف. برای اجرای این اصل در لزوم معاطات مناقشه میکنن به وجود اجماع بر خلاف، اجماع منقول بر خلاف، و بعد هم در این اجماع اشکال میکنه که چنین اجماعی وجود ندارد. بر اینکه درسته اجماع بر عدم لزوم هست، اما بعضی ها قائلن به عدم لزوم از باب اینکه اصلا بیع معاطات مفید ملکیت نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع، از باب سالبه به انتفاع موضوع. بعضی ها قائلن مفید ملکیت، لکن مفید جوازه. از یه چنین اجماعی که یک طرفش سالبه به انتفاع موضوعه، یک طرفش سالبه به انتفاع محمول و عدم لزوم معاطات، ما نمیتونیم کشف کنیم که این مطلب از معصوم رسیده و کاشف از وصول دلیل الیهم، یا کاشف از این که مطلب سینه به سینه رسیده. چون 2 دستن، یه دسته میگن اصلا معاطات ملکیت نمیارد پس لزوم نمیارد، یه عده میگن معاطات ملکیت میارد اما لزوم نمیارد. نمیتونیم از این که اجماعی نیست، یه عده اینو میگن یه عده اونو میگن، اجماعی نیست که بر مبنای متأخرین کاشف از قول معصوم و کاشف از حجت باشد. یه همچه اجماعی چون نیست، بنابراین اجماع مضر به اون اصل و قاعده نیستش. بعد میفرماد اللهم الا ان یقال، که درست اجماع نیست اما از باب عدم قول به فصل میتونیم بگیم که قول به ملکیت لازمه قول سوم احداث قول ثالثه و احداث قول ثالث نادرسته. برای اینکه یه عده میگن معاطات مفید جوازه، یه عده میگن معاطات اصلا مفید ملک نی. شما بیایید بگید معاطات مفید ملک لازمه، این میشه احداث قول ثالث و احداث قول ثالث هم درست نی. لکن بعد امر فرمودن به تأمل، ثم امر به تأمل، ولقد اجاد فی امرهی به تأمل. برای اینکه ما چندین بار عرض کرده ایم که عدم قول به فصل، قول به عدم فصل و اجماع بر نفی ثالث موجب می شود که ما بگیم قول ثالث درست نی. اجماع به عدم فصل، اتفاق بر عدم فصل، قول به عدم فصل، این موجب میشه که قول ثالث رو بگیم باطله. اما عدم قول به فسخ که اجماع نیست. یه عده این مطلب رو گفتن، یه عده مطلب دیگری گفتن. یه شخص میاد اجتهاد می نماید، قول ثالثی رو میگه، چه وجهی برای بطلانش است؟ اگر اجماع بر عدم فصل باشد، یعنی همه اینایی که قائل شدن به ملکیت جائز گفتن آقا ملکیت لازم درست نی، همه اونایی که گفتن اصلا ملکیت نمیارد گفتن درست ملکیت نمیارد اما ملک لازم درست نیست، اینجا میشه گفت قول به فصل درست نیست، برای اینکه اتفاق بر عدم فصل است، قول به عدم فصله و این مخالف اجماعه. اما اگر یه عده یک طرف از یک قول گفتن، عده دیگر هم قول دیگری گفتن، یه کسی میاد میخواد قول ثالثی رو احداث کند، و قول ثالث هم یه اجتهادیه در مقابل اون اجتهادها، بنابراین محض این که یه عده قائلن به ملک جائز، یه عده قائلن به ملک به عدم ملک، این نمیتوند موجب عدم صحت قول به ملک لازم باشد، برای اینکه عدم قول به فصله نه قول به عدم فصل. به عبارت اخرى اجماع بر عدم فصل حجت است، مثل اجماع بر یک قول، اما عدم قول به فصل و سکوت از قول ثالث، خب سکوت حجت، اینا اجتهاد نکردن، شخص سومی میاد اجتهاد میکند و مطلب را درستش میکنه. این حاصل کلام شیخ در اینجا که اشکال میکند در استفاده از قاعده و اصل لزوم در معاطات، با اینکه میفرماد این قاعده و اصل اشکالی ندارد فی حد نفسه، لکن تطبیق او، اجراء او بر معاطات رو میفرماد محل اشکاله برای اجماع بر عدم لزوم. کسی قائل نشده به اینکه معاطات مفید ملکیت لازم است، حتی شیخ مفیدی هم که ازش نقل شده که او قائل به لزومه، نه چنین چیزی از شیخ مفید هم ثابت نیست. و وقتی اجماع داریم بر عدم لزوم نمیتونیم قاعده را عمل کنیم، قاعده و اصل تخصیص میخورد و مورود این اجماع، اجماع دلیل اجتهادیه، هم بر استصحاب مقدمه هم اون قواعد رو تخصیص میزند. بعد خودشون اشکال فرمودن که ما اجماع نداریم بر عدم لزوم، بلکه یه عده قائلن بر ملک جائز، یه عده قائلن بر عدم لزوم از باب سالبه به انتفاع موضوع. اصلا میگن معاطات ملکیت نمیارد، گفت این قضا که گذاشتی من که نمیخوام، اما برای هر کی گذاشتی چی؟ کمشه. قائلن به اینکه اصلا ملکیت نمیارد، بنابراین اجماعی نداریم بر عدم ملکیت لازم و نمیتونیم بگیم اجماع موجب عدم صحت اینه. اللهم الا ان یقال که قول ثالث و ملک لازم قول ثالثه، احداث قول ثالث درست نیست. بعدم هم فرموده به تأمل که احداث قول ثالث در جایی درست نیست که اجماع بر عدم ثالث باشد، اتفاق بر عدم فصل باشد، قول به عدم فصل باشد، نه عدم قول به فصل. بنابراین اگر تو سوال امتحانی که انشالله گرفتارش نشید، اگر سوال کردن و خدای کنه انشالله اصلا به طور کلی از بین برود و بشه مثل همون وقتا که ما زندگی میکردیم، یا اون وقتا که ما مطالعه میکردیم، وقتی ما امتحان میدادیم آزاد بودیم، میرفتیم کنار مطالعه میکردیم، میومدیم و راحت تو کتابخونه میرفتیم، حتی میتونستیم از کسی بپرسیم مطالعه کنیم، بعد میومدیم میگفتیم. خب بنا هم نبود برای اینکه خیلی سخت بگیرن، فقط اون وقت هم همون چیزی که میخوندیم، حالا از همون اول عمه جز بس مبارک بود چه فره ما باید جواب بدی تا بیایی برسی به انقلت کفایه در بحث مشتق، که لایقالش که دوتا لایقال تو همه، بگن کجاست که صاحب کفایه لایقال داره، تو لایقال یه لایقال داره، تو لعنا نقول داره، این مال اون وقت بود. ما خودمون زمان امام سلام الله علیه که امام نجف بود ممتحن بودیم، من همون دوستانی که میمدن آقاوین که میومدن میدونستم کدومشون واقعا موصلن، یک کلمه میخوند گفتم قبول، کدوم موصل نیستن حالا یه دوت کلمه میخوند و رد، خیلی کم رد میکردیم، چون بنابراین بود که موصل باشه. حالتی یکی ما نتونستیم قبولش کنیم با همه سهولتی که ما در امتحان داشتیم. این آقا آمد من میدونستم که این آقا اصلا کفای خارج نمیکنه، شما ممکنه کفای خارج بودی مرسه حجتی. دیدم نشست و خیلی محکم نشست که میخواست امتحان بده. گفتم که من به بعض از آقا اونجا بودن اشاره کردم که این خلاصه نیست، اهل کفای و خارج نی، حالا اگه اومده رفت اون لمعه امتحان بده چیزی، اما صاف اومده خارج امتحان. گفتم که اگر در چی؟ اگر در نماز میت نشسته است، شک کرد که یک سجده آورده یا دو سجده آورده است، آیا وظیفش چیه؟ این یه قدر فکر کرد و گفت نه، باید بنا بذاره دو سجده آورده پاشه رکعت بعدیش بیاد. حسش علاقانم نمیتونه، یه سال قبل بودش، نمیدونم. به هر حال اون را ما قبولش نکرد. حالا اگر از شما در امتحان سوال کردن آقا بین عدم قول به فصل و قول به عدم فصل چه فرقیه، شما میگید آقا قول به عدم فصل حجت است، اجماع بر عدم فصل و قول ثالث را چه میکنه؟ باطل میکنه. عدم قول به فصل سکوت از فصل و مانعی ندارد قول به فصل و احداث قول ثالث. پس عدم قول به فصل داریم، قول به عدم فصل داریم. حالا من عبارات شیخ رو میخونم، برای اینکه در این عبارات شیخ بعضی از نکاتی هست که توجه به اونها لازمه. این حاصل حرف شیخ بود، منتها من عبارتش رو میخونم برای اینکه درش بعضی از نکات هست. میفرماد که ول حاصل، بعد از آنی که ادله لزوم رو تمام میکنه، این تذنیب اولمونه، شیخ میفرماد ول حاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک و فی خصوص البيع مما لا ينکر. این که بگیم مطلق بی لزوم میارد یا مطلق ملک لزوم دارد، قاعده و اصل درش اینه، این مما لا ينکر. منتها برای لزوم در بی به 10 وجه استدلال شده، برای لزوم در ملک به 8 وجه. الا ان الظاهره فی ما نحن فی که باب معاطات باشد قیام الاجماع على عدم لزوم المعاطات، بل ادعاه صریحا بعض الاساتین فی شرح القواعد و یعزده شهرت المحققه، بل لم یوجد بهی، یعنی به این لزوم، قائل الى زمان بعض متأخرین که ظاهرا نظر به محقق ثانی داره، تا زمان بعض متأخر کسی قائل نبوده، یافت نشده. یک کسی میگه پس شیخ مفید که گفتن قائل به لزوم بوده. میفرماد فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله في المغنى لا تدل على هذا القول. اونم نمیخواد بگه بیع لازم معاطات. كما عن المختلف الاعتراف به، مختلفم اعتراف کرده است که این دلالت نمیکنه بر قول. مختلف دارد که یوهم عبارتش را، بعد مراجعه کنین، میگه عبارت شیخ مفید یوهم که لفظ در بی معتبر نباشد. انه قال ينعقد البيع على تراز بين الاثنين فيما يملكان التبايع له اذا عرفاه جميعا وترازيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالابدان. این عبارت شیخ مفیده. و یقوی ارادت و بیان شروط صحت العقد الواقع بین الاثنین و تأثیره فی اللزوم. ایشون فرموده است که ینعقد البیع على تراز بین الاثنین فی ما یملکان تبایع له، و یقوی که شیخ مفید اراده کرده باشد بیان کند شروط صحت عقدی که واقع می شود بین دو نفر و تأثیرش در لزوم. اون عقدی که بین دو نفر هست، که عقد چی می خواد؟ ایجاب و قبول می خواد. این ناظره به عقدیه که اینجور باشد. ولا یقده و کنهو لذالک حکا کاشف الرموز عن المفید و الشیخ رحمه الله انه لابد فی البیع عندهما من لفظ مخصوص. بگیم محل بحث و محور بحث شیخ مفید چی بوده؟ عقد البیع بوده و عقد البیع ایجاب و قبول میخواست. وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنیه على عدم کون المعاطات بیعا، على عدم کونها یعنی معاطات بیعا، و هو نص فی عدم اللزوم، و لا یقده کونه ظاهرن فی عدم الملکیه الذی لا نقول به. میگه اون که میگه اصلا این بینی یعنی ملکیتم نمیارد، میگه این ضرر نمیزند، مانعی ندارد، خلاصه لزوم و نفی میکنه ولو حالا از ناحیه از کانال نفی ملکیت. و عن جامع المقاصد یعتبر اللفظ فی العقود اللازمه بالاجماع. نعم قول العلامه رحمه الله فی التذکره ان الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغه يدل على وجود الخلاف المعتد به في المساله. اشهر فرموده، معلوم شد مقابلش عده زیادی هستند که میگن صيغه معتبر نیست. ولو كان المخالف شاذا لعبل بالمشهور. پس اگر سوال کردن اشهر بیشتره یا مشهور، کدوم بیشتره؟ تون جواب بده آقای غفاری. اگه سوال کردن اشهر بیشتره یا مشهور، کدوم بیشتره؟ مشهور بیشتره. خیلی خوب. نعم قول بله. و کذالک نسبته فی المختلفه الى الاکثر، اونجا هم به اکثر نسبت داده. و فی التحریر ان الاقوى ان المعاطات غیر لازمه. معلومه مساله محل گیر و دار ارسال مسلم نکرده، فرموده اقوا اینه که معاطات لازم نی. ثم لو فرزنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب. حالا این اشکال، میگه خب اینا یه عدهشون که میگن لازم نیه از باب اینکه اصلا قائل به ملکیت نیستن، یه عده میگن ملک جائز، پس این اجماع به درد اجماع برای یک قول نیستش. میفرماد که ثم لو فرزنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب کثیرهم او اکثرهم الى انها لیست مملکه، اصلا شطور از اول دم نداشته، و انما یفید الاباحه لو فرزنا لم یکن هذا الاتفاق کاشفا. این کاشف از این نیست که یک حجتی ما داشتیم که معاطات لزوم نمیارد و فقط چی میاره؟ ملک جائز. حجت بر اون نمی شود، بر اینکه اجماع بر امر واحد نداریم. یه عده اجماع دارن بر نفی محمول، یه عده اجماع دارن بر نفی سالبه به سلب موضوع. شما بگید نه ملک لازم نمی آورد، این ملک لازم نمی آورد، این برش اجماع وجود ندارد، این کاشف نیست از قول، چون اجماع روی امر واحد نی. از القول باللزوم فرع الملکیه ولم یقل بالملکیه الا بعض من تأخر عن المحقق الثانی تبعا له و هازا مما یوهن و حصول القطع بل الظن من الاتفاق المذکور. ما گمان داشته باشیم، یقین داشته باشیم که حکم خدا امینه و بر این حکم حجت قائم شده، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم صالبة به انتفاع الموضوع. نعم صالبة به انتفاع موضوع. نعم يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور. بگی درسته اجماع چی نداریم؟ اجماع بسیط نداریم، روی امر اتفاق نیست. اما ان اصحابنا بین قائل بالملك الجائز و بین قائل بعدم الملك رأساً فالقول بالملک لازم قولون سالس، از این جهت میگیم باطله. فتعمل که هر قول سالسی که باطل نی، قول سالس وقتی باطل است که اجماع بر عدم سالس باشد، به عبارت اخرى قول به عدم فصل باشد نه عدم قول به فصل. یه عده اونو گفتن، یه عده اینو گفتن، یه فقیه دیگه اجتهاد میکنه قول سومی رو میگن. بله اگر اونایی که میگفتن ملک جائز میگفتن آقا ملک جائز نه ملک لازم، اونام که میگفتن اباحه میگفتن آقا اباحه نه ملک لازم، وقت میتونستیم بگیم قول ثالث چجوره؟ باطله. فتعمل که نفر، فتعمل که این مزرنی و کیفکان، همون جور که اجماع محصلش حجت نیه، اجماع مرکبش حجت نیست و اجماع بسیطش. و کیفکان فتحصیل الاجماع على وجه استکشاف قول الامام عن قول غیره من العلماء كما هو طریق المتأخرین مشکل لما ذکرنا. اجماع بر مبنای متأخرین چرا حجته؟ چون کاشف است از دلیل معتبر و از حجت معتبره. کاشف از اینه که یا مطلب سینه به سینه از معصومین به اینا رسیده یا یه دلیل معتبری نزد اونا بوده که به دست ما نرسیده. اجماع کجا حجت است؟ آقای موسوی امروز چهارشنبه جواب بده. ما لیس للعقل فیه سبیل ولا للنقل الیه دلیل. بله اونجا کاشف از اینه که یا مطلب یدن به ید رسیده است و یا این که دلیل معتبری بوده که به دست ما نرسید. این بر مبنای متأخرین، بنابراین اتفاق میخواییم. اما بر مبنای متقدمین که میگفتن دخول معصوم، یا میگفتن اگه یه عده در یه عصری اتفاق کردن، لطف اقتضا میکند که امام زمان اگر حرف خلاف حرفشون نادرسته بیاد چیکار کنه؟ بیاد به صورت ناآشنا بیاد وسط رو اعلام کنه. بله بنابر قولونا مانعی نداره در یه مسئله دو قول باشد، ولی بشه بعد باز حجیت اجماع رو درست کرد. میگیم متقدمین اونایی که در فلان عصر بودن این حرف رو زدن، یه مجهول توشون بوده. خب اون یه مجهول کیه؟ اون یه مجهول امام معصوم بوده. یا اینا که این حرف رو زدن در یه عصری، اگه همه خلاف رفته بودن بر امام معصوم بود که چیکار کنه؟ اعلام کنه. بر مبنا من عرضم تمام بشد، من عرضم تمام، بر مبنای متقدمین که اجماع رو از باب دخول حجت بدونن یا از باب قاعده لطف حجت بدونن، میشه و دو قول باشه در مسئله و بازم به اجماع، اجماع اونجا مفید باشد. بله چطور شده که اینا فی ما لیس للعقل الیه سبیل و لا للنقل فیه دلیل این حرف رو زدن؟ این چطور شده؟ نه ببینید، ممکنه سینه به سینه رسیده، ممکنه یک روایت بوده به دست اونها میرسیده به دست ما نرسیده، نگفته یک نکردن این روایت رو تو کتبشون نیاوردن مشیخه، اما در جلسات بحثشون چه میکردن؟ روش تکیه میکردن، ولی در نقل حدیث نیاوردن. به هر حال اهل قیاس و استحسان که نبودن. اینا که این حرف رو زدن، یکی از دو راه، یا سینه به سینه مطلب از معصوم رسیده یدن به ید چون یه امر تعبدیه، و یا این که نزد اونها دلیل معتبری بوده که از یه آیه استفاده کردن، از یه روایت که اگر به دست ما هم متوجه اون دلالت می شدیم استفاده می کردیم. چون نمیشه بگیم همشون چیکار کردن، همشون اینا اشتباه کردن، باید به جوری باشد که لو وصل الینا لکان عندنا حجه. این خیلی بحث ندارد، منتها کلام در صغریاتشه که چنین اجماعی اگر بگیم یکی داریم و دومی ندارد یا اصلا نداریم، حرف خیلی جزافی نزده این. یا ضرورت است، اجماع در موارد ضرورته، یا در بقیه موارد معمولا روایات است، اجتهادات بوده، ادله بوده است، اینا بر اساس اجتهاداتشون بحث کردن. اجماع جای حجت است که لیس للعقل الیه سبیل و لا للنقل فیه دلیل. ما که حرف شیخ انصاری رو نمیزنیم که ایشون میفرماد نه اینا گاهی ادعا اجماع که میکنن، اجماعی هم که باشد باز اجماع نی، برای اینکه سرش کرده زیر لحاف دیده یه قاعده اجماعیه، فلان مورد را هم مستاق اون قاعده یافته، گفته فل مسئله تو اجماع. با اینکه شیخ اونجا اجماع را در اصول اونقدر بهش اشکال کرده، حالا اینجا گیر میکنه در معاطات. میگه کما هو طریق متأخرین مشکل لما ذکرنا و ان کان هذا لا یقدح فی الاجماع علی طریق القدما کما بین فی الاصول و بالجمله فما ذکره فی المسالک من قوله بعد ذکر قول من لم یعتبر مطلق اللفظ فی اللزوم. این عبارت مسالک، ما احسنه و ما امتن دلیله ان لم ینعقد الاجماع علی خلافه فی غایه الحسن والمتانه. میگه این حرفی که شهید ثانی زده بعد از آنی که حرف اونا رو گفته است، حرف کسانی که میگن در لزوم معتبر نی، فرموده چقدر حرف خوبیه، چقدر دلیلش محکمه عمومات. بعد فرموده ان لم ینعقد الاجماع علی خلافه، او گفته ما احسن و ما امتن، شیخ هم آمده پاسخ داده به ایشون، اینی که شهید ثانی گفته فی غایت الحسن و المتانه. توجه میفرمایید؟ تکرار میکنم چون یه مطلبی رو میخوام عرض کنم. اما شیخ میفرماد شهید ثانی گفته اونایی که قائلن به این که بیع معاطات لزوم دارد، ما احسنه و ما امتن دلیله ان لم یکن اجماع علی خلافه. شیخ ما شیخ انصاری قدس سره میفرماد چقدر قشنگ عرض زده است، این حرفش فی غایت الحسن و المتانه، این حرف شهید که ما احسنه و ما امتن، این فقاهت لسنه و المتانه. بعدم وقت میره سراغ اجماع، ولی اجماع و علم یکون متحققا علا وجن یوجب القد الا ان المزنونه قویین علا قویین تحققه علا عدم اللزوم مع عدم اللفظ بس بعدیمون تا اینجا. حالا این پس شهید ثانی گفت ما احسنه و ما امتنه الم یکون دلیل علا اجماع علا خلافه. شیخ میفرماد که فی غایت الحسن و المتانه، این حرف شهید فی غایت الحسن و المتانه، اصلا چنین حرفی در مسالک نی. اصلا شهید ثانی در مسالک این جمله رو ندارد. من تعجبم شیخ چطور نقل کرده این جمله ای که بعد از آنی که قول کسانی رو نقل کرده است که فرموده لفظ نمیخوان، شهید ثانی فرموده باشد ما احسنه و ما انتن دلیله الم ینعقد الاجماع علی خلاف، این اصلا در مسالک نی. تا ما بعد بیایم شیخ ما بگد که بله این خیلی محله است و اصلا در مسالک چنین چیزی نی، بحث معاتات بحث شرایط صیغه چنین چیزی وجود ندارد، بعض از محققین هم گفتن نی، من خودم مراجعه کردم چنین چیزی نبوده و تعجب شیخ این جمله رو از کجا آورده، تازه نقلش کرده چی؟ چیکارشم کرده؟ پوزم داده باش بیازداغم بهش زده، اصل آشش نیست. حالا دیگه گفت اصل مسجد هنون نساخته، پاش چی وایساده؟ گدای دینی وایساده. حالا اصل این حرف نیست. شیخ قدس سره میفرماد ولقد چقدر قشنگ گفته است الا یکون اجماع علی خلافه. بقیه بس برای فردا انشاءالله.